ببینیم خداشون مقدمه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث از حقیقت وضع، به مسئله حقیقت وضع رو بررسی کردیم و اختیار کردیم تقریبا همون جعل و تخصیص رو، ولی با توضیحاتی که داده شد که هر دو قسم وضع داخل در این بحث قرار میگیرن، چه وضع مفارق چه وضع به نفس استعمال، که معمولا گفتیم وضع به نفس استعمال رو در اینجا بحث نمی کنن، اما چون وضع و وضع درستی هم هست، حق این بود که بررسیش کنیم و ما هم عملا مدت مقدار زیادی وقت رو برای بررسی وضع به نفس استعمال مصروف کردیم که چاره ای هم نداشتیم. یه مقداری مسائل مربوط به استعمال را تا جایی که مربوط به بحثمون بود هم مرور کنیم. دو جور هم بله قسیم وضع متعارف و وضع به نفس استعمال، ولی بالاخره حقیقت وضع که همون جعل و تخصیص و برقراری یک رابطه اعتباری بین لفظ و معنا بود، اون رو تبیین کرد. از اون بحث در آمد که ما در اقسام وضع دیگه مسئله تقسیم به وضع تعیینی و وضع تعیینی نداریم و وضع همون جعل و تخصیصه که دیگه تکرار نمیکنه. پس یکی از اقسامی که در ارتباط با وضع به حسب این که وضع خود وضع رو بتونیم تقسیم بکنیم منتفی شد. باقی میمونه اقسامی که در ارتباط با وضع به حسب لفظ و به حسب معنا آقایان ذکر کردن. روال متعارف و مشهور این است که وضع را ابتدا به حسب معنا تقسیم میکنن، با این مقدمه که میگن وضع یک رابطه اعتباری و یک حکمی است بر لفظ و بر معنا، و چون این رابطه اعتباری و حکمی بر لفظ و معنا است، وضع هم باید لفظ رو تصور کنه هم معنا را. به حسب تصور معنا وضع رو به اقسامی تقسیم میکنن و به حسب تصور لفظ وضع را به اقسامی تقسیم میکنن. معمولا مشهور هم تقسیمات وضع رو به حسب معنا مقدمه بر تقسیمات وضع به حسب لفظ قرار میدن. ما هم همین مسیر رو بالاخره به تبع کفایه و محقق خراسانی و روال مشهور همین روال رو طی میکنیم. منتها در بعضی از توضیحاتی که داده شده به عنوان مقدمه این بحث تقسیم، دو تا مسامحه وجود داره که این دو تا مسامحه را باید ابتدا تذکر بدیم به عنوان مقدمه بحث تقسیم و خود تقسیم رو شروع کنیم. مسامحه اول نکته ایست که شما اگر تقریرات دروس اساتید بزرگوارمون مثل مرحوم آیت الله العظمى آقای فاضل رضوان الله تعالی علیهم یا خیلی ها رو ببینید، حالا تو بیانات آقای فاضل خیلی روشن‌تر این مطلب. ایشون وقتی بحثشون رو شروع میکنن در جلسه 39 این بحث که حالا من از به دفتر خودم خدمتتون ارائه میکنم، میگن قبل از ورود به بحث تقسیم نکته ای رو بحث کنیم و اون نکته این است که فرق مهمی بین مقام وضع و مقام استعمال وجود داره و اون فرق این است که جلسه 39 درس خارج ایشون بر اساس اون چه که الان از تقریرات ایشون چاپ شده، حالا از اون متنها تقریرات که خلاصه تره و جمع جور تره، میگن فرق مهمی وجود داره و اون این است که در مقام وضع لفظ و معنا هر کدوم استقلال داره و وضع در مقام وضع باید توجه استقلالی به لفظ و معنا داشته باشه و به همین جهته که ما وقتی میخوایم تقسیم کنیم باید حیث تقسیم لفظ را از حیث تقسیم معنا به واسطه ضرورت توجه وضع مستقلا به هر کدوم جدا کنیم و با این مقدمه شروع میکنن بحثشون رو انجام دادن. برخلاف مقام استعمال که لفظ فانی در معناست، بعدم مثال میدونن که تشبیه کردن رابطه لفظ و معنا رو در مقام استعمال و مقام وضع به آینه ساز و کسی که خلاصه خود رو در آینه نگاه میکنه، دیدن تصویر خود در آینه حیثش حیث مقام استعمال، آینه ساختن یا خرید آینه که آدم نگاه میکنه به خود آینه و اینکه این آینه خطی توش نباشه، جنس جیوهش چطور باشه، جنس شیشهش چطور باشه، این حیث حیث مقام وضعه که در مقام وضع توجه ما به لفظ و توجه ما به معنا استقلالیه، مثل حالتی که میخوایم آینه بخریم یا آینه بسازیم. در مقام استعمال توجه ما در واقع به لفظ عالیه و فانیه در معناست، با این مقدمه. فلذا اینو مقدمه بحث اقسام وضع قرار میدن. از توضیحاتی که ما خدمت دوستان دادیم اینو ایشون دارن، بعضی دیگه از اعلام دارن که در تقریراتشون شما نگاه کنید باز همینطور با همین مقدمه ورود کردن و اینو کردن مقدمه بحث تقسیم. البته بعد تقسیم لفظ رو مقدم کردن، بعد رفتن دنبال تقسیم معنا. حالا بعدن هم شاید به عباراتشون یه مروری بکنیم، ولی خلاصه اینطوری این مقدمه خیلی مهمه در بیانات آقا. با توضیحاتی که ما دادیم خدمتتون مسامحه این مطلب واضحه. اولا این مطلب مربوط به وضع متعارفه، یعنی قفلتی شده که وضع دو جوره، وضع متعارفی که توجه به لفظ در کنار توجه به معنا وجود داره، ثانیا وضع غیر متعارفی که به نفس الاستعمال تحقق پیدا میکنه. وقتی ما وضع به نفس الاستعمال داریم و داریم به نفس الاستعمال وضع میکنیم، کما اینکه محقق خراسانی در گفتیم قبلا در ذیل بحث حقیقت شرعیه به این مسئله اشاره کرده، همه هم ازش اصل مطلب رو پذیرفتن، من دیگه نمیتونم بگم در مقام وضع فرق مهم مقام وضع و مقام چی استعمال این اجهت وضع. از جهت استعمال هم قبلا گفته شد، از جهت استعمال هم این قانون کلیت نداره که من حیث مرآتیت را در مقام استعمال کلی بگیرم. خلاصه این مقدمه این مسامحه توشه که خیلی خلاصه که مقدمه پیش با افتاده فی الجمله ایه و گرفتاری داره. این نکته اول. نکته دوم، چون ما دیگه اینا رو مفصل قبلا بحث کردیم تذکرش کافیه. نکته دوم این است که حالا این توجه استقلالی به لفظ و معنا یا توجه عالی به لفظ و معنا مال وضعه که رابطه اعتباری بین لفظ و معنا، مال استعمال به معنای برقراری یک رابطه اعتباری بین لفظ و معنا، یا مال وضع کردن و استعمال کردنه؟ وضع کردن که عمل واضعه، استعمال کردن که عمل مستعمله، و گفتیم این عمل واضع یک عمل تکوینیه. بعد عمل مستعمل یک عمل تکوینیه، وضع کردن که عمل واضعه و استعمال کردن که عمل مستعمله راست میگه، لحاظ میخواد، لحاظ استقلالی یا لحاظ عالی، حالا با همون اشکالاتش که حالا آیا کلیت داره که لحاظ، اون نکته اول دیگه ولش کنید، ولی این مال اینه. من اگر خواستم تقسیم وضع کنم، مقدمه ای را که مربوط به وضع کردن در ارتباط با اقسام وضع بخوام ذکر بکنم، این آخرش به کجا میرسه؟ اون مطلبی که ما تذکر دادیم خدمت دوستان که عمل تکوینی وحث کردن و عمل تکوینی استعمال کردن مقدماتی داره، اما وضع و استعمال خود او قرار داده را اگه بخوای تقسیم کنید کجا میخوایم بخوریم این بزنیم این تقسیم را. حالا این نکته را خیلی جدی داشته باشید که ما حضرات آقایان با این مقدمه وارد بحث میشن، بعد میرن وضع رو تقسیم میکنن دیگه، بر مشهور هم وارده، بعد وقتی گرفتار اشکالات عقلی این مقدمه میشن خودشونو تو اشکالات عقلی اقسام وضع قرار میدن. حالا یه بار باز برمیگردیم اینو تکرار میکنیم، اگر ما خیلی خوب حالا هر چه بشه دیگه، حالا بذار ببینیم چه میشه، حالا بذار جلو بریم ببینیم هر چه میخواد بشه باید بشه دیگه، چه کار دیگه کرد حالا تا ببینیم با کجا میره این مطلب. اگر ما آمدیم و تقسیمات وضع را به بر اساس اون رابطه اعتباری تبیین کردیم، تقسیمات استعمال را به حسب اون رابطه اعتباری تصویر کردیم، این بحث های تکوینی خودمون را انجام میدیم، ولی یک اصولی دقیقی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعض وقتا میاد میگه خب دیدید همه اون بحث های عقلیتون اگر بخواد عدد هم بشه به درد این کار قراردادیتون نمیخوره، دیدید آخر مجبورید اون بحث قراردادیتون رو بین لفظ و معنا از اون بحث های تکوینی دقیق و عدقی که حالا بهشون میپردازیم جدا کنی. بعدن متوجه خواهید شد اون وعده‌ای که دادیم که ما در کلمات بعضی از اصولی ها مثل حضرت امام دقت در این مطلب رو دیدیم که بین مقدمات تکوینی اون رابطه قرار دادیم و بین خود اون رابطه قرار دادی فرق دقیقی میذارن. گفتم بعدن میرسیم عبارت ها رو متوجه میشید که ما یک دفعه میخوایم خود اون روابط قراردادی رو تقسیم کنیم، اسمش رو داریم اقسام وضع. ما داریم اقسام وضع رو میدیم یا اقسام وضع کردن. اگر اقسام وضع را به اعتبار اون چه که اونجا میگفتیم، یعنی جعل و تخصیص و حالا هر چه اسمش آقایون هم بوده، مرآتیت و علامیت و حالا با همه مبانی میخوایم حرف بزنیم، ما اگر ما حیث عمل تکوینی وضع کردن را و عمل تکوینی استعمال، من دیگه استعمال نمیگم چون الان دیگه تو اقسام وضع، چون حالا آقا بیان استعمال فرمودن عرض کردن، ما حواسمون رو بدیم اون معطلی که ما اونجا به شما دادیم و خوبم معطلتون کردیم که خوب اون مطلب ملموس ذهن ما بشه که بابا اون عمل تکوینی غیر از بفرمایید اون رابطه اعتباریه، بعد بگیم لا میخوایم وضع رو تقسیم کنیم، بگیم خب واضح چون لحاظ کرده لفظ و معنا را و لحاظ استقلالی کرده در مقام وضع، پس وضع چهار جوره به حسب معنا، یا وضع به حسب لفظ دو جوره. خب اینو بحث می‌کنیم. حالا تقسیم می‌خوایم بکنیم اون رابطه یه قراردادی را، خیلی خوب، این که این کار تکوینی بفرما مقدمه اون تقسیمه، باید خوب حواسمون بدیم که چطوری می‌خواد مقدمه بشه، چطوری می‌خواد مقدمه بشه. نریم توی یه گردابی
از بحث‌های دقیق تکوینی و اعمال تکوینی نفس که حالا خود اونا دقیق و ادقی دارن بر اساس اون چی که ما تو فلسفه خوندیم، بعد بخواهیم بر اساس اونایی که اون بحثای دقیق تکوینی لحاظ کردن و فلان تکلیف روابط اعتباری لفظ و معنا رو درست کنیم. اگر کسی این مطلب را با دقت تلقی کنه متوجه خواهد شد که ما اون وعده‌ای که بهتون دادیم که یه اصولی هایی یه کسی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به نظر میرسیم، حالا میرسیم بعدن عبارت ایشونو میخونیم، ولی باید بامون را بیاید که ما معطل نشیم، یعنی بتونیم تونتون حرفامون رو بزنیم، حرفایی رو که تو کفای گفتیم و حاشیهش رو تو کفای تذکرات دادیم دیگه، اونجا خیلی معطل نشیم، اونا رو تونتون بگیم بریم برسیم به اون چیزایی که میخوایم بگیم اضافه بشه به اون بحثای کفایه. لذا ما تو این مقدمه‌ای که آقایون میارن که آقا واضح لابد دلیل واضح من تصور لفظ و المعنا من لحاظ لفظ و المعنا که فل وضع خلاصه این تصورا استقلالی هست و فل استعمال تصور لفظ عالیه تصور معنا استقلالیه. بله که چرا به تقسیمات وضع داره مقدمه هست باشه، لذا این مقدمه‌ای که آقایان وارد میکنن ما را درش باز گرفتار نکنه ذهنها را. این حالا نکته اول و نکته دوم درباره این مقدمه. ما وضع را داریم تقسیم میکنیم به اعتبار اون رابطه قراردادی و چون رابطه قراردادی برای خود وضع اقسامی قائل نیستیم، برای طرفین وضع میتونیم اقسامی قائل باشیم، عیبی نداره، خود وضع اون نمیتونیم به فرمایید تعیینی و نمیدونم تعیونی یا به اقسامی تقسیم کنیم، نه خیر، اونا همه اون وضع هم رابطه قراردادی و جعل و تخصیصی که گفتیم، اقسامش به حسب اطرافش که حالا یه طرفش معناست، معنا طرف رابطه قراردادی با لفظه، خیلی خوب بحث میکنیم الان تقسیم میکنیم براتون. این نکته رو حالا داشته باشید، ما انشاءالله با مشهور و با این سیر بیانات یه ذره جلو بریم، بعد میبینید که این نکته بسیار بسیار دقیق سبب شده است که استاد بزرگوارمون هست آیت الله العظمى آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه از استادش حضرت امام جدا بشه، بگه من برعکس آخون قائل به استحاله قسم ثالث و امکان قسم رابع، یعنی او طرف افتاده. ما باید قشنگ حواسمونو بدیم که اون مقدمات تکوینی، اون مقدمات تکوینی که باشون کار میخواییم بکنیم تا کجای کار با مان، تا کجای کار تو این رابطه قراردادی به درد ما میخورن و از کجای کار باید ذهنمون دقیق نگه بداریم که خلاصه ضربه نخوری. این تا اینجا، حالا با ایشون ادامه بدیم. ایشون خب باید شروع میکنه همون توضیحات مشهور رو دادن که بله به حسب معنا که طرف رابطه قراردادیست، من اینطوری دیگه میگیم، میگیم بعد یه رابطه قراردادیست بین لفظ و معنا دیگه مقدمه رو اصلاح میکنیم، دیگه کاری به توقع کردن و لاواضع و لاحاظ و اینا که تو عملیات وضع کردن هست فعلا هی بمانه بدن ازش برمن میشیم، ولی وضع یک رابطه قراردادی بین لفظ و معنا و این رابطه قراردادی بین لفظ و معنا دو طرف داره، لفظ داره معنا داره معنا. خیلی خوب، حالا معنا که طرف این رابطه قراردادی قاعدتا یا کلی یا جزئی، خود معنا دیگه، فعلا خود معنا رو داریم، داریم بحث‌های معنا رو میاریم، یعنی معنای متصور اینطوری که بحث تکوینیه، ولی ما تو مقدمه ورودمون به ضرورتش اونطوری نگفتیم ما که بین وضع کردن و وضع فرق نذاریم، فرق گذاشتیم. حالا بریم سراغ این که من این معنا را که طرف این رابطه قراردادیه تو وضع کردن چطور میخوام تصورش کنم. بسیار چطور میخوام تصورش کنم؟ بسیار خوب، حواسمو میدم که حالا دارم بحث بفرما تکوینی میکنم، بحث وضع کردن، عمل واضع به اصطلاح. این معنا یا کلیه یا جزئی. و هر کدوم از این کلی و جزئی را من یا در واقع میام این رابطه را بین خودشون و لفظ برقرار میکنم، یا خود اونها را میکنم در واقع وسیله ای برای چیز دیگری و اون رابطه را بین چیز دیگری و لفظ برقرار میکنم. اگر کلی را وسیله کردم برای اینکه بفرما باش جزئی را بیارم و اون رابطه را برقرار کنم، اگه جزئی را کردم وسیله ای که کلی را بیارم و لفظ را با اون کلیه مرتبط کنم، قاعدتا با فرض این که یا خودشونو میخوام یا اینا را وسیله میکنم، وقتی وسیله کردم یا وسیله میکنم برای چیز دیگری یا وسیله میکنم یا خودشونم یا برای چیز دیگری، میشه چهار حالت: خود جزئی، خود کلی، کلی وسیله باشد برای چیز دیگری، جزئی وسیله باشد برای چیز دیگری، میشه چهار حاله. حالا سوال به اصطلاح تکوینی اینجا شده. ما دیگه با ادبیات خودمون میگیم که خوب حیصای کار دستمون بیا. یه سوال دقیقی تو عالم در واقع حقایق و تکوینیات و اونجایی که ما دیگه کاری هم با قراردادها و اینا نداریم وجود داره، و اون اینه که آیا جزئی را میشه وسیله ای کرد برای عبوردر کلی؟ آیا کلی را میشه وسیله ای کرد برای عبوردن جزئی؟ من جزئی را بیارم در ذهنم و بخوام او را طرف یک رابطه قرار بدم، مشکل نداره. کلی را بخوام بیارم توی ذهنم و بخوام او را طرف رابطه قرار بدم، بازم مشکل نداره. حالا اسماش هم بگیم دیگه، بلدید اسماشو. جزئی را میارم در ذهنم، میگمش بس خواست، خودش را بخوام طرف رابطه قرار بدم، بهش میگم موضوع له خواست. کلی را میارم توی ذهنم، بهش میگم وضع عام. خودشو میخوام طرف رابطه قرار بدم، بهش میگم موضوع له عام. جزئی رو میارم توی ذهنم، میخوام وسیله قرارش بدم که کلی را طرف رابطه قرار بدم، میشه وضع خاص موضوع له عام. کلی را بیارم توی ذهنم برای آن که و او را وسیله قرار بدم که بفرما جزئی را طرف رابطه قرار بدم، بهش میگم وضع عام موضوع له خاص. جان ما وقتی الان میگفتیم وسیله، به خاطر این بود که زمینه این اشکال فراهم کنیم، یعنی بگیم که وسیله قرار گرفتن دو جوره. اجازه بدید میرم بهشم. با اون تأکیدی که کردیم داریم سر حیث تکوین کار میکنیم، میخواستیم زمینه همین حرفا رو درست کنیم، بگیم اگر آقایان در مقام وضع کردنن، اجازه بده سیرشو برم که دیگه درسمون به هم نخوره. اینو میرسیم انشاءالله توضیح میدیم خدمتتون. چون حالا اجازه با ای بیاری میانه ما برای مقدمه تقسیم وضعمون دیگه به وضع کردن نپرداختیم، گفتیم وضع یه رابطه قراردادی است بین لفظ و معنا.
یا کلی یا جزئی دیگه، این وسیله قرار دادن میشه تکوینی.
کلی حالا بذار، یه مقدمه داریم برای ورود به این بحث، مقدمه رو اصلاح کردیم، اونا مقدمه رو بردن سر وضع کردن، ما مقدمه رو بردیم سر وضع. حالا بریم سراغ اقسام. حالا سر این مقدمه رو تو مقدمه ورود و اصلاح کردیم، اونا مقدمه ورودشون به این بحث رو میبودن سر وضع کردن، ما مقدمه رو اصلاح کردیم بردیم سر وضع، که بعد یک رابطه قراردادی است بین لفظ و معنا. این رابطه قراردادی بین لفظ و معنا به حسب خودش قابل تقسیم نیست، اما به حسب اطرافش قابل تقسیم نیست. این مقدمه ما، یکی از اطرافش معناست. حالا میخوام به حسب معنا تقسیمش کنیم. آقایان وقتی میان به حسب معنا تقسیمش کنن، میرن دوباره سراغ یک بحث تکوینی، یک بحث تکوینی. آقایان تا حالا خودمونو بگیم، ببین یکی یکی داریم اصلاح میکنیم میریم. حالا فعلا بمونیم تا ما فعلا مقدمه ورودمون رو اصلاح کردیم، اونا مقدمه ورودشون رو میبردن سر وضع کردن، ما مقدمه ورودمون رو بردیم سر وضع، یعنی طرف قرار داد. تمام. حالا بریم سراغ مراحل بعدم. فعلا مال مشهور تا درست کنیم و با خودشون که اونا به عنوان تکوین. بله 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 بله. فعلا اونا که صحبت میکنن اینطوری میگن، یعنی میان وقتی که معنا را میارن به همین شکل، معنا یا کلی یا جزئی، کلی رو و جزئی رو یا برای خودشون میخوان یا وسیله قرار میدیم برای آوردن چیز دیگری. وقتی وسیله قرار دادیم برای آوردن چیز دیگری، اون چیز دیگه خود به خود اگه کلی برای خودشه که برای خودشه، اگه وسیله جزئیه که جزئی یا برای خودش یا وسیله کلی، میشه چهار حالت. با اون اسما دیگه که اصطلاحاتی است، اسم دیگه، بعد خاص موزون له خاص، وضع عام موزون له عام، وضع بفرمایید عام موزون له خاص و وضع خاص موزون له عام، که حالا چهار شمارش هم مطابق با شماره های مشهور باشه. شماره یکش وضع خاص موزون له خاصه، شماره دوش وضع عام موزون له عامه، شماره سهش وضع عام موزون له خاصه، که کلی بیاد کلی وسیله قرار بگیره برای اینکه چیز دیگری طرف رابطه و قرارداد ما قرار بگیره. درست شد آقا؟ یا اینکه نه جزئی بیاد، جزئی وسیله بشه برای اینکه چیز دیگری بیاد. ای تا اینجا ای تقسیم. محقق خراسانی وسیله قرار گرفتن را به مرآتیت تعبیر کرده. ما عمدن تعبیر وسیله به کار بردیم. محقق خراسانی به جای اینکه بگه کلی وسیله به شکلی چیز دیگه بیاد طرف وضع قرار بگیره، یا جزئی یه چیزی بشه وسیله بشه برای اینکه چیز دیگری طرف وضع قرار بگیره، آمده تعبیر کرده به مرآتیت، گفته کلی مرآت جزئی بشه، جزئی مرآت کلی بشه. تعبیری که محقق خراسانی به کار برده تعبیر چیه؟ مرآتیته. بعضی از اعلام به تعبیر مرآتیت آخوند اشکال کردن با این توضیح که محقق خراسانی وقتی به مسئله مرآتیت رسیده، گفته ما وقتی مسئله مرآتیت رو میبینیم میتونیم قبول بکنیم که کلی مرآت فرده، اما نمیتونیم بپذیریم که جزئی و فرد مرآت کلیه. ما مرآتیتی برای کلی داریم که فرد رو به نمایانه، اما مرآتیتی برای جزئی نداریم که. و چون ما وسیله را که اونجا گذاشتیم بالا به معنای بفرمایید مرآتیت گرفتیم، بنابراین قسم رابع را مستحیل می‌دانیم، چون قرار جزئی بیاد و مرآت کلی باشه. قسم ثالث را جایز و ممکن می‌دانیم، چون قرار کلی بیاد و مرآت جزئی و فرد باشه. ما مرآتیت رو برای کلی داریم، برای جزئی نداریم. حالا چرا جزئی نمیتونه مرآت کلی باشه؟ اما کلی میتونه مرآت جزئی باشه. آخون میخو شما یاد گرفتید که از جزئی لا یکون و کاسبن جزئی نمیتونه مرآت باشه. آقایان آمدن به آخون گفتن خب آخون تو قاعده رو کامل بگون، لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. ما فلسفه رو که راه انداختیم دیگه اینجا راحتی نه توضیح میدم یه بار دیگه. حالا اگر جزئی مرآت نیست، مرئی هم نیست، جزئی لا یکون و کاسبن، بله جزئی کاسب نیست، نمیتونه مرآت فرد باشه، ولی نمیشه جزئی را هم در مرآت کلی دید. اگه دنبال مرآتیتی، حالا قاعده لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا که ما تو فلسفه توضیح دادیم برای دوستانمون، یه بار دیگه هم توضیح میدیم. و دیگه خودمون رو دیگه از اشکال حضرت امام و طول تفصیل اشکال حضرت امام راحت میکنیم با همین توضیح. ولذا گفتن که نمیشه، نمیشه ما این فرمایش شما محقق خراسانی رو در استحاله قسم رابع بپذیریم اما استحاله قسم ثالث رو فتوا ندیم. اگر مرآت توضیح، اما توضیح در جای خودش توضیح داده شده که جزئی یعنی جناب زید، جزئی یعنی جناب زید نمیتونه مرآت کلی باشه. چرا؟ چون گفتن زید که شما میگید یعنی حیوان، یعنی مثلا جوهر، یعنی جسم، یعنی حیوان، یعنی ناطق، اینا خود زید نیستن، این مفاهیم عامه‌ای هستند. تو زید، زید که میگید سر تابلو میکشیدیم برای دوستانی، مستطیل میکشیدیم، میگفتیم یه مفاهیم عامه تو زیده، یه اختصاصات تو زیده، قد و رنگ و وزن و خصوصیات فردیه زیده، یعنی زید. امر که میگید یعنی حیوان و فرس، حیوان و نمیدونم انسان و اون مفاهیم عامه با خصوصیات فردی امر. حالا اگر بخواهید زید رو به اعتبار اینکه زید و خاصه و خصوصیات فردیه داره کاسب امر قرار بدید، یا زید رو با خصوصیات فردیش مرآت و کاسب اون معانی عمومی قرار بدید، یعنی انسان و مثلا حیوان و جسم و جوهر، حلفه محاله. زید با خصوصیات زیدیش اگر بخواد در امر صدق کنه دیگه خصوصیات زیدیه نیست. اگر زید با خصوصیات زیدیش در امر صادق باشه دیگه زید نیست. اگر زید با خصوصیات زیدیش بخواد در مشترکات امر صادق باشه با زید نیست. زید وقتی زیده که این خصوصیات هیچ جای دیگه پیداشون نشه. این خصوصیات زیدیه که زید و زید کردن نه در خصوصیات فردی امر پیاده بشن نه در مفاهیم عمومی امر. پس زید نمیتونه کاسبی هیچ چی باشه. زید یه زیدی داره مفهومش به عنوان علم شخصی خاص که فقط زیده. لذا نمیتونه کاسب چیز دیگری باشه، مرآت چیز دیگری باشه، نه مرآت امره نه مرآت انسانه، هیچ. اگه دنبال مرآتیتید زید مرآت هیچی نیست. آخوند اومده استدلال کرده گفته ببین شما خودتون میگید زید مرآت هیچی نیست، لذا خاص وقتی اومد تو ذهن ما نمیتونه مرآت عام باشه، کمان که نمیتونه مرآت خاص دیگری باشه. بله اگر شما بگید که خاص اومده تدائی کرده عام را، عامم اومده تو ذهن ما، بعد لفظ و وصف کردیم، این خود دیگه معناش این نیست که با خاص عام عام رو آوردید، عام خودش تو ذهنتون بوده. لذا اگر قرار خاص به ما هو خاص در ذهن شما باشه و خاص به ما هو خاص مرآت چیزی دیگری باشه، محاله نمیشه. امکان نداره. آقایان مثل خیلی ها و من جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که البته ایشون یه دقت بیشتری دارن، حالا دقتشون رو سر جای خودش بعد عرض میکنه، آمدن با آخون اشکال کردن. خب آخون این حرف خوبیه، جز ایلا یکونو کاسبا، ولی خب اوبرش هم بگو ولا یکونو مکتسبا. تو چطور میگی آم مرآت خاصه؟ زید کاسب انسان نیست، انسان هم کاسب زید نیست. زید رو نمیشه تو آینه انسان دید، زید مرئی انسان، به وسیله انسان نمیشه زید رو رؤیت کرد. چون اگر انسان بخواد زید رو بنمایاند، چیه زید رو نماینده؟ او جهت مشترکه زید و عمرو نماینده که انسانه، او خودی که زید نیست. یا انسان زید خصوصیات زیدیه زید و نماینده، خود دیگه نمیتونه انسان باشه. پس آقای آخون اگر استدلال فلسفی میکنی برای ما که جزئی لا یکونو کاسبا، از اون طرف هم بگون ولا یکونو، پس هم قسم ثالث محال هم قسم رابع محال. این سیستم محقق خراسانی. آقایان آمدن گفتن آقا وعد کردن تصور میخواد، تصور یا کلی یا جزئی، کلی میاد وسیله بشه برای یه چیزی دیگه، معلوم شد اگر وسیله مرآتیت معذوریم، کلی وسیله برای هیچ چیز دیگه ای نمیتونه باشه. جزئی وسیله بشه برای چیز دیگری، جزئی اگر منظور از وسیله مرآتیت معذوریم، جزئی بفرما وسیله برای هیچ چیز دیگری نمیتونه باشه. لذا این بیان محقق خراسانی مورد اشکال قرار گرفته که آقا بر اساس بیان شما لازمه بنایش بیان شما استحاله هر دو تاست. حالا یه ملاحظه بکنید سر اون عبارت ها با این روایت، ان شاء الله ببینیم چه خواهیم گفت. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام علیکم. احوال شریف شد؟ نه تمام شد. بله بله.